سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مشاور رئیس جمهور ازبکستان میگوید کشورش حکومت طالبان را تا زمانی به رسمیت نخواهد شناخت که جامعه جهانی در این زمینه اقدام نکند. اسمت الله ارگاشوف گفته حکومت همشمول احترام به حقوق بشر و خصوص حقوق زنان و قطع رابطه با گروه‌های تروریستی شروط جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. ارگاشوف افزوده که با باور او برای طالبان دشوار خواهد بود که این شرایط را برآورده کنند. احمد وحیدی وزیر داخله ایران به مهاجرین افغان در آن کشور هشدار داده که در سرشماری اشتراک کنند. با گزارش رسانه‌های دولتی ایران وحیدی گفته که سرشماری مهاجرین افغان آغاز شده و تلاش می‌کنند که در مدت کوتاه تکمیل شود. با گفته او سرشماری اجباری است و با کسانی که در آن اشتراک نکنند برخورد جدی صورت خواهد گرفت. ایران ادعا می‌کند که پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان حدود 1 میلیون افغان به ایران پناه آورده‌اند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در مورد خسارات جانی و مالی سیلاب‌های اخیر در افغانستان ابراز تأسف کرده. آقای شریف از آمادگی کشورش برای کمک با افغانستان خبر داده و در همین حال خواستار کمک‌های جامعه جهانی با مردم افغانستان شده. حدود 10 ولایت افغانستان طی روزهای اخیر شاهد باران‌ها و جاری شدن سیلاب‌ها بودند. مسئولان وزارت مبارزه با حوادث طالبان گفتند که در نتیجه باران و سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان حداقل 29 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مقامات اسرائیل میگویند 2 مهاجم فلسطینی شام دیروز در شهرک نزدیک بیت المقدس 3 تن را با ضربات چاقو کشته و 4 تن دیگر را زخمی کردند. پلیس اسرائیل عملیات گسترده‌ای را برای دستگیری مهاجمان که متواری شدند آغاز کردند. این حمله با چاقو که در روز استقلال اسرائیل رخ داد آخرین موردی از سلسله حملات مرگبار در مناطق مختلف اسرائیل طی هفته‌های اخیر بوده است. نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل شام پنجشنبه بعد از ملاقات با مقامات ارشد امنیتی این کشور گفت که تروریست‌ها و عامیان آنها بهای این اقدام را خواهند پرداخت. تنش‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها اخیراً با حمله بر شهروندان اسرائیل، عملیات نظامی در مناطق اشغالی و خشونت‌ها در مسجد الاقصی افزایش یافتند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور مستبد بلاروس و طرفدار مسکو میگوید انتظار نداشت که جنگ در اوکراین اینقدر طولانی شود. لوکاشنکو روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که مخالف استفاده از اسلحه هسته‌ای در اوکراین است، اما او نگفته که آیا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پلان چنین حمله را دارد یا خیر. پوتین قبلا تهدید کرده که از اسلحه هسته‌ای علیه غرب و اوکراین کار خواهد گرفت. از تهاجم غیر معجه روسیه بر اوکراین بیش از 2 ماه سپری می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از اتحادیه اروپا خواسته تا به کشورش پیشنهاد عضویت این اتحادیه را ارائه کند. زلنسکی در یک ویدیو کنفرانس دیروز گفت که این اقدام یک پاسخ قوی به تهاجم غیر معجه روسیه خواهد بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 24 فوریه به نیروهای آن کشور دستور داد که بر اوکراین حمله کنند، زیرا مسکو به دنبال ایجاد حوزه نفوذ بر کشورهای اتحاد شوروی سابق از جمله اوکراین و جلوگیری از پیوستن آنها با سازمانهای غربی است. سازمان صحی جهان یا WHO اعلام کرده که در نتیجه همگیری ویروس کرونا در سالهای 2020 و 2021 میلادی حدود 15 میلیون تن جانهایشان را از دست دادند. WHO روز پنجشنبه در یک اعلامیه همچنان گفته که تعداد مرگ و میر مستقیم و یا غیر مستقیم مرتبط با ویروس کرونا از اول جنوری 2020 تا اول دسامبر 2021 به 14,900,000 تن رسیده. در اعلامیه از قول تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان صحی جهان گفته شده که تعداد قربانیان ناشی از همگیری ویروس کرونا نشان می‌دهد که به تقویت سیستم‌های صحی برای مبارزه با این بحران نیاز فوری و شدید وجود دارد.
س
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. بر اساس گزارش ها از ولایت نیمروز، تنش ها بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در ولسوالی چهار برجک هنوز ادامه دارد. درگیری بین دو طرف حدود یک ماه پیش زمان رخ داد که گفته می شد نیروهای پاکستانی می خواستند در سرحد حصار کشی کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
تنش میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در ولسوالی مرزی چهاربرجک ولایت نیمروز با وجود تلاش‌های دو طرف حل نشده مانده است. گزارش‌ها حاکی است که حکومت طالبان نیروهای کمکی به منطقه فرستاده و پاکستان که قبلا نیروهایش را به منطقه مورد منازعه فرستاده بود، تعطیلات عیدی آنها را به تأخیر انداخته است. دو مقام امنیتی طالبان در محل به رادیو آزادی دیروز گفتند که وضعیت پرتنش است و نیروهای هر دو طرف آنجا حضور دارند. این مقام ها نخواستند نامهایشان در گزارش ذکر شود، زیرا اجازه نداشتند که در این باره با رسانه ها صحبت کنند. آنها گفتند که با جانب پاکستان در ششم ماه رمضان در اسپین بولدک کندهار گفتگو کردند، اما نتیجه در پی نداشت. به گفته این مقامات سپس تصمیم گرفته شد که کمیته های دو طرف با هم گفتگو کنند. در این حال شماری از باشندگان محلی میگویند پاکستان تلاش میکند به گفته آنها در قلمرو افغانستان حصارکشی و پوسته ایجاد کند. یکی از آنها حتی از حملات نظامیان پاکستانی سخن گفت. پاکستان میگوید که حصارکشی را در امتداد خط دیورند بر اساس گوگل مپ یا نقشه گوگل انجام میدهد. خط دیورند 2400 کیلومتر طول دارد. درباره این خط که پاکستان آن را مرز بین المللی میداند، میان این دو کشور اختلاف وجود دارد، زیرا افغانستان آن را به عنوان مرز مشترک بین این کشور و پاکستان به رسمیت نشناخته است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
یگانه شفاخانه تداوی معتادین در ولایت بادغیس مسدود شده. این که چه مشکلاتی را به وجود آورده، جزئیات را در این گزارش می شنوید.
شب روز ما به قبرستان می باشیم، بگن سه شویدم نیزه که برمان یک درنانم بسیار مشکل پیدا می شه.
بسم الله، 30 سال قبل زمانی که برای کارگری به ایران رفته بود به هیروئین معتاد شد. او به رادیو آزادی می گوید بسته شدن شفاخانه امیدهایش را به خاک یکسان کرده.
ما کلگی ارزو داریم، بچه کلگی که بسیار فهمیده باشه، از سمیده کسایی هست که بخید پانتونم خلاص کده، پانتونم والا نیست، پیش از یه شاگردم نیست. مگه من یک کسی نیست که این بارس یک دست سرشکش کنه بگه که بیا بچه میاب بیادارم میاب برکلانم بیام رای ما برو شما رو متداوی کنم.
غلام مصطفی 32 ساله یکی دیگر از معتادان است. او از سختی های زندگی در قلعنه و مرکز ولایت بادغیس میگوید.
من فعلا سردردم، با کنار خیابون هم دیر میکنه، با قبرستون ها، با خیابون ها، با تردشت ها، فرمیت خار خاشه میفریشه مزایات چیزی از این طعم بازار ها جمع میکنه.
با قطع کمک های جهانی با افغانستان بیشتر از 8 ماه میشود که شفاخانه تداوی معتادان در بادغیس غیر فعال شده است. دکتر امین‌الله متین مسئول شفاخانه میگوید که در حال حاضر حتی یک معتاد در بادغیس زیر تداوی نیست. او به رادیو آزادی میگوید که فعلا هیچ برنامه‌ای برای بازگشایی شفاخانه وجود ندارد.
متاسفانه فعالیت داخل بستر شفاخانه از مدتی به این سو به خاطر عدم مواصلت تخصیص مصارفات، فعالیت داخل بستر معطل قرار داده شده و هر زمانی که تخصیص مصارفات مواصلت ورزید، ما می توانیم همزمان تمام بسترهای شفاخانه را پر نموده و فعالیت داخل بستر را دوباره آغاز نماییم.
مسئولان سی در غرب افغانستان می گویند شفاخانه 20 بستر ترک ایتیاد در قلعنه و مرکز ولایت بادغیس به کمک مالی ایالات متحده آمریکا در سال 1395 به فعالیت آغاز کرد. به گفته امین‌الله متین مسئول این شفاخانه، تا قبل از سقوط حکومت پیشین نزدیک به 1000 معتاد به مواد مخدر در این مرکز تداوی شدند. ازمره حسین یک از دکتران محلی است که چند سال در زمینه تداوی معتادان در ولایت هرات تجربه دارد. او هشدار می‌دهد که نبود مرکز ترک اعتیاد و رها کردن معتادان به حال خودشان به معنای انداختنشان در دام مرگ است.
اگر در صورتی که این مراکز باز نشه، معتادین مواد مخدر از تاثیر نرسیدن مواد مخدر و تداوی درست و حسابی احتمال ازی هست که در مرز خطر مرگ قرار بگیرن.
اندکی پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 8 ماه گذشته، حکومت طالبان هزاران معتاد به مواد مخدر را در ولایت‌های مختلف از جمله هرات، فرا و نیمروز زندانی کردند تا اعتیاد را ترک کنند. ولی معتادان در بادغیس شامل این برنامه طالبان هم نیستند. اما برخی از دکتران زندانی ساختن معتادان برای ترک اعتیاد را موثر نمی‌دانند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر است، اما قبل از آن در گزارش همکارم ستار فروغ میشنوید که در ادامه مسدود ماندن مکاتب متوسطه و لیسه های دختران در افغانستان گفته می شود که حامیان آموزش دختران در بین طالبان و علمای دینی در حال افزایشند.
ابراهیم بهایی تحلیلگر گروه بین المللی بحران میگوید عالمان دین در افغانستان آموزش دختران را حق آنها می دانند و تلاش می کنند که عناصر تندرو طالبان را قناعت دهند که تصمیم درباره جلوگیری از آموزش دختران زیان بار است. انس حقانی مشاور وزارت داخلی حکومت طالبان چهارشنبه در ولایت خوست اعلام کرد که موضوع بسته بودن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم به زودی در نشست علمای دینی حل خواهد شد. تحلیلگر گروه بین المللی بحران به رادیوی ملی امریکا NPR گفته است که ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان از گشایش مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران دفاع می‌کنند. در همین حال عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف طالبان ابراز امیدواری میکند که با برگزاری نشست علمای دین مشکل در برابر بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران حل شود. او به رادیو آزادی گفت:
حکومت طالبان خود را به حقوق همه هموطنان به خصوص زنان و از جمله حق تعلیم متعهد می داند. شما در جریان هستید که در حال حاضر 2.7 میلیون دختر در سراسر افغانستان از صنف اول تا ششم به مکاتب می روند. در کل افغانستان 92,000 معلم زن به طور منظم تدریس می کنند.
حکومت طالبان خلاف وعده قبلیش در سوم ماه حمل اعلام کرد که مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان تا اطلاع بعدی بسته خواهد بود. تحلیلگر گروه بین المللی بحران همچنان گفته است که جلیل الله آخوندزاده رئیس دارالعلوم هرات از جمله علمای دینی است که از آموزش دختران دفاع می کنند. او اما افزوده است که شماری از طالبان تندرو از جمله مولوی عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه طالبان مخالف آموزش دختران است. شماری از علمای دین اخیراً در ولایت‌های کابل، بلخ و پکتیا طی گردهمایی‌های خواستار بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان شدند. محمد تقی عثمانی یک عالم معروف دینی در پاکستان نیز چنین خواست را مطرح کرده بود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. با گذشت یک هفته و سپری کردن عید سعید فطر باز هم با شما هستیم. امیدواریم که هفته گذشته را به دور از مشکلات و تشویش ها و ایام عید را با خوشی و محبت سپری کرده باشید. اگر با رادیو آزادی باشید علاوه بر